بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادته سيدخلون جهنم داخرين. با عرض سلام خدمت دوستان عزیز و ارجمند، خواهران و برادران عزیز ایمانی، ماه مبارک رمضان هست و یکی از شبهای احتمالی قدر. به هر حال سخنی در چنین موقعیت‌هایی و در چنین شبهایی به اندازه سخن درباره دعا، نقش دعا، شاید شایستگی نداشته باشه. به نظرم رسید که سخن امشبم رو درباره انتظار ما از دعا قرار بدم. ما چه انتظاری از دعا داریم و فکر میکنیم دعا چه عمل کردی برای جوامع انسانی داشته باشه؟ قاعدتا اگر از هر کسی بپرسید چرا دعا میکنید و دعا چه نقش و اثری داره، عمدتا جواب شما اینه که به هر حال ما هر وقت حاجتی داشته باشیم، شفایی برای یک مریضی بخوایم، بدهکاری داشته باشیم، عزیزی در سفر باشه، گرفتاری مالی داشته باشیم، قرضی، بدهکاری، معمولا دعا میکنیم. یعنی دعا عملا یک نوع ابزار و وسیله‌ای تلقی شده برای ما برای اینکه میونبر بزنیم. یک سلسله اموری که از مسیر و مجرای طبیعی خودش خداوند ابزار و وسائلی برای ما قرار داده ولی به بن‌بست رسیدیم، احساس میکنیم که یه راه نزدیکتری است که مستقیم از خدا بخوایم که خودش برای ما حل بکنه. اما در واقع باید بدونیم که دعا هیچ وقت جای عمل و تلاش رو نمیگیره. در کاری که خداوند به ما عقل و فهم و شعور داده و درک و دانشی داده که اون مشکل رو خودمون حل بکنیم، قاعدتا اونجاها جای دعا نیست. تعبیری است در قرآن، می‌فرماید که استعینوا بالصبر و الصلاة، از این دو عامل استفاده بکنید، مدد بگیرید. یک، صبر به معنای مقاومت، ایستادگی و تلاشی که خود انسان باید بکنه، تکاپوی انسان در مواجهه با معضلات زندگی. دوم، صلات به معنای رو به خدا آوردن، به او رو کردن. میگه استعینوا بالصبر و الصلاة و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین، از این دو عامل کمک بگیرید در زندگی. این دو بال پرواز شماست، گرچه سخته. یکی این که از خودتون مایه بذارید، بکوشید، بجوشید، تلاش بکنید، آنچه که استعداد و توانایی در درون خودتون هست به فعلیت بیارید. این به تنهایی کافی نیست. دوم این که به اون منبع لایزال متصل بشید، رو به اون انرژی بی‌نهایت بیارید، دائما باتری وجودتون رو شارژ بکنید از اون خدایی که در منشأ همه نیروها و انرژی هاست. بنابراین اگه ما به یکی از این دوتا فقط متوسل بشیم به نتیجه نمیرسیم. یا اینکه فقط به خودمون متکی باشیم، به نیروهای خودمون، اعتقادی به هیچ نیروی بالای خودمون نداشته باشیم، فکر بکنیم فقط با خودمون میتونیم همه مشکلاتمون رو برآورده بکنیم، این به تنهایی کفایت نمی کنه. دوم این که بدون این که خودمون تلاش کرده باشیم، خودمون اون وظیفه‌ای که به عهدمون هست، اون استعدادها و نیروهایی که در نهاد خود ما خداوند به ودیعه گذاشته، اونا رو به فعلیت برسونیم، انتظار داشته باشیم، با دعا و نماز و به سمت خدا رفتن مشکلاتمون حل بشه. میگه از هر دوی اینها، از هر دو بال باید استفاده کرد. یه پرنده یه وقتی یه بال میزنه کج میره، صراط مستقیم نمیتونه بره. بعد از اینکه قرآن میگه از این دو عامل استفاده کنین، یه الگو هم به ما میده. الگوش در صفا و مروه است، در زندگی هاجره. هاجر وقتی که اون بچه‌شو در اون وسط دره ابراهیم گذاشت و رفت، اون بچه در حال تلف شدن بود از تشنگی. هاجر نمیشینه اونجا فقط دعا بکنه خدایا این فرزند پیامبر توست، خودت یه کمکی بکنی نه تشنگی تلف نشه، فقط بشینه دعا کنه. تنها رو تلاش خودش هم تکیه نمیکرد که بدو این برون بر برای آب، هر دو کار رو با هم کرد. هم دائما بین کوه صفا و مروه میدوید، چشم انداخت ببینه کجا آبی پیدا میشه برای این فرزند خردسالش بیاره، و هم یک سره از خدا استمداد میکرد و سرانجام آب زمزم جوشید. سرانجام چشمه جوشید، اون چشمه حیات که به صورت سیمبولیک نمادین محصول و میوه تلاش توأم با توکل انسانه. این درس رو قرآن در واقع به ما داده و هر تلاشی که بدون توکل و ارتباط با خدا باشه و هر به سوی خدا رفتنی که بدون تلاش خود ما باشه به نتیجه نمیرسه. یه تجربه اخیراً در یک مجله دیدم، مجله اسکپتیک را دیده باشید، از این مجلات در واقع علمی ضد دینی هستش. تجربه ای رو مطرح کرده، عنوان مقالش هستش Prayer and Healing، رابطه دعا و شفا. عکس وسط مقاله یه بطری ودکاست که یه دستی در حال دعاست و زیرش هم نوشته Prayer in a Bottle. دعا رو میشه تو شیشه کرد. یک تحقیق علمی گسترده رو که توسط دانشکده پزشکی دانشگاه هاروارد، بزرگترین دانشگاه پزشکی امریکا، انجام شده در این مقاله مطرح کرده. در حدود 10 سال این تحقیق طول کشیده. 1802 نفر مریض قلب که آماده عمل بایپس هستند، قلب باز، اینا رو در 3 گروه کردند. یک گروه براشون دعا شده و بهشون هم گفتند، یک گروهی دعا شده براشون ولی بهشون چیزی نگفتند، بی خبر، و گروه سوم دعا براشون نشده. در 6 بیمارستان مهم امریکا این تحقیق انجام شده. 2.4 میلیون دلار خرج این پروژه شده و مریض ها رو در 3 گروهی که عرض کردم و در 3 ایالت و 3 اجتماع مذهبی مختلف براشون دعا کردن. دعا کنندگان هم آزاد بودن که مطابق آیین خودشون، شیوهی که بهش معتقد هستن، دعا بکنن، ولی از اونا خواسته بودن که این مطلب رو در دعا بگن. For a successful surgery with a quick healthy recovery and no complication. در واقع تقاضای یک عمل موفقیت آمیز سریع با یک بهبود و ریکاوری در واقع خیلی خوب بدون هیچ مشکل. زمان دعا از شب قبل بوده، تا 2 هفته این دعا رو باید انجام می دادن. 1 ماه بعد آزمایش کردن نتیجه رو. متاسفانه کوچکترین تأثیری دعا بر حسب این تحقیقی که انجام شده در بهبود وضعیت اونها نداشته، برخلاف تحقیقاتی که قبلا اعلام شده. 59% از کسانی که می دونستن براشون دعا میشه از کامپلیکیشن های بعد از عمل رنج بردن، 59%، 51% از اونا که براشون دعا نشده بوده. یعنی حتی نسبت رو معکوس نشون میده. نویسنده با اینکه خودش سمپاتی داشته که به نتیجه مثبت برسه، میگه شاید علتش این بوده که بعد از اینکه فهمیدن دعا روشون تأثیر نداره دچار ناامیدی شدن و اون عمل ریکاوریشون دچار مشکلات بیشتری شده. خب دلایلی بعد مطرح کرده نویسنده و محققینی که روی این پروژه کار کردن. یک کتابی هم بر اساس این تحقیقات یک نویسنده به نام ریچارد سلون نوشته، کتاب بلایند فیت، میگه The Unholy Alliance of Religion and Medicine. در واقع این پیوند بین علم و مذهب رو یک عمل غیر مقدس تلقی کرده. میگه The problem with studying religion scientifically is that you do violence to the phenomenon by reducing it to basic elements that can be quantified and that makes for bad science and bad religion. در واقع این تحقیقات میخواد ثابت بکنه که خیر، دعا روی شفا تأثیر نداره و این عمل یه عمل غیر علمی و باطله. در جای دیگه میگه Scientific prayer makes God a sinister lab rat. یعنی خدا رو تبدیل مثل موش آزمایشگاه کرده که leading to bad science and worse religion. کاملا انتقاد بر این که چرا چنین تصوری میشه و فکر میکنن که همینی که دستبندی کنن 100 نفر برای یه عده ناشناسی دعایی بکنن مؤثر واقع میشه. البته حالا من نمیخوام وقتتون رو بگیرم، اشکالات متعددی درباره نمونه ها و آزمایش های قبلی که انجام شده ارائه داده، از فرادی که بوده تو بسیاری از اینها که به دروغ ادعا کردند و پزشک نبودند، یا کمبود کنترل روی این تحقیقات lack of control، یا نتایج غیر ثابت outcome differences، یا selecting reporting که تحقیقات در جایی که نتیجه مثبت پیدا نکرده بدونه که اعلام بشه بایگانی شده، و مطلب دیگه این که operational definitions. این مسئله رو مطرح میکنه که خب چند دعایی میخواد خونده بشه؟ مسیحی ها جیسز رو میخوانند، آیا او که در از این عالم رفته میتونه شفا بده؟ بودایی ها در واقع میگه universal life رو میخوانند، مسلمان ها یه چیز دیگه میخوانند، آیا مدت دعا تأثیر داره نداره، کی دعا میکنه، با چه نیتی، از کی میخواد. میخواد بگه این شیوه های غیر علمی هست. و مشکلاتی که از نظر مذهبی theological implication که میگه اگه خدا قادر و حکمتی داره و چه نیازی داره که حالا یه دهی از او بخوان که خودش او بیاد این کارو بکنه. خب بعضی از تحقیقات میخواد این مسئله رو الغا بکنه که هیچ ارتباطی دعا و شفا نداره. حالا ما میتونیم هم بگیم که نه اشتباه میکنن، خطا کردن، خیلی هم ارتباط داره، یا اینکه تأمل بکنیم ببینیم که چرا بی تأثیر بوده. آیا همینه که یه عده‌ای یه چیزی بگن، یک متنی رو به زبان بیارن، الزامن خدا اونجا بایستاده که یه چیزی بخوان؟ خدا هم دست به سینه هستش که بگه چشم گوش به فرمان شما هستی؟ یعنی این هست واقعا دعا همینه؟ دعا لفظه؟ 100 نفر یه جا نشستن و برای یه کسانی که نمیشناسن هیچ ارتباط قلبی هم نیست، در درونشون هم هیچ انگیزه جدی و محکمی وجود نداره، آیا به صرف بیان یک سخنی تحولی ایجاد میشه الزاماً؟ جای تردید هستش. بنابراین ضرورت داره ببینیم دعایی که این همه در اسلام گفته شده واقعا چه نقشی داره؟ آیا داره یا نداره؟ اگر داره چه دعاییه که ما تکلیف خودمون رو بدونیم؟ تصور این که فقط یه سخنی گفته میشه نداشته باشیم. از طرفی در قرآن آیات زیادی آمده که نشون میده که خیر دعا خیلی کارا کرده. حالا بعد باید بریم ببینیم که چگونه بوده، چه کسانی این دعاها را کردند، از چه موضعیه، چه چیزی میخواستند. دعاهای انبیا را آورده که چگونه اجابت شده، از شر دشمنانشون نجات پیدا کردند. دعای کسانی رو که در جنگ بودن، مستعصل بودن، استغاثه می کردن که چگونه خداوند روحیشون رو تغییر داده، موفق شدن. اینا همه حالا نمیخوام بخونم، وقتتون رو بگیرم. دعای حضرت یونس رو توضیح میده که چگونه وقتی که در دل اون نهنگ قرار گرفت، چگونه وقتی دعای خالصانه به حالت اضطرار کرد، از اونجا نجات پیدا کرد. حتی دعای فرزند شدن رو سوره مریم با مناجات های زکریا آغاز میشه دیگه. ذکر و رحمت ربک عبده زکریا، به یاد اون رحمت ویژه پروردگارت اون بنده پاک باختش زکریا رو که از نادا ربه ندا ان خفیان، در خفا در پنهانی با خدای خودش راز و نیاز میکرد. رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، خدایا خودت که میدونی من به نهایت پیری رسیدم، موهای سرم سفید شده، زنم هم نازاست، کسی رو من ندارم که بعد از من عهده‌دار این تعهد و مسئولیت‌های اداره این معبد بشه. نگران برادرزاده‌هاش بود که آدمای نااهلی بودن، میترسید که اونها دین و دکان دنیا بکنن. فرزندی هم نداشت، کی میخواد این کوله بار امانت رو به نسل بعد برسونه؟ خدایا خودت یه کاری بکن، خدایا خودت یه ولیی به من بده، یرثنی و یرث آل یعقوب و اجعله رب رضیاً. خدایا این پیامی رو، این حقیقتی رو که از ابراهیم و یعقوب و اسحاق طی شده در طول تاریخ از سرچشمه آمده، حالا به من رسیده، من این کوله بار امانت رو بسپرم به این فرزندم، ادامه بده راه رو. فرشتگان بر او ظاهر میشند، بشارت فرزند از جانب خدا میاد. میگه چطور ممکنه من یه پیرمرد سال خورده، 100 سال، زنمم که از اول عقیم بوده؟ کذالک، این چنین خدا چنین فرمود. پس حتی فرزنددار شدنم به نیروی فوق‌العاده دعا، دعای خالص از دلهای سوخته، امکان پذیر هست. در جای دیگه قرآن داستان یوسف رو بیان کرده برای ما که چگونه در چنگال اون زنان درباری اسیر شده. یک کسی که برده است، برده زرخریده، همسر صاحبخونه عاشق او شده، تمام زنان درباری اونو دوره کردند، میخوان از او کام دل بگیرند، درو میبنده، درو قفل میکنه زلیخا وقتی که میگه هیتلک، تسلیم تو هم او رو دعوت میکنه. او به خدا پناه میبره و بعد که تهدیدش میکنه که به زندان میندازمت، بیچارت میکنم، خار و ذلیلت میکنم اگه کام دل ندی، میگه رب ان السجن احب الی مما یدعونن الی، پروردگارا زندان برای من قابل تحمل تر از اون چیزی که منو به سوی او دعوت میکنن. و الا تصرف عنی کیدهن، خدایا اگر این توطئه ها، این طرح ها، این ترفند ها و تنازی های اینها رو از من بر نگردونی، اسب و الیهن، با تمام وجود دارم به سمت اونا کشیده میشن. یه جوون دیگه، یه جوون با تمام قرائزش هست. خدایا به دادم برس، دارم سقوط میکنم دیگه، کمکم کن. میگه اجابت کرد خدا فرمان دعای او رو. پس نشون میده اگر دعا این چنین هم باشه، در این ابتلاعات سنگین هم انسان قرار بگیره، چنین مکانیزمی داره دعا. اما شفا، قرآن داستان ایوب را آورده که سخت مریض، ظاهراً مرض جذام گرفته بوده، دعاهای او رو برای ما بیان کرده. چگونه با خدا دعا میکنه که خدایا گرفتار شدم، مریض شدم، از همه چی موندم، خودت لطفی بکن، منو نجات بده. و خداوند به او آموزش میده، میگه هازا، این رودخانه است در واقع، ارکز به رجل که بدو، حرکت کن، تلاش کن، برو تو این رودخانه خنک. هازا مغتسلون باردون و شراب، هم خودتو بشور تو این آب خنک، هم بیاشام و هم یک دسته از این گیاهانو بگیر، با هم مخلوط بکن، در واقع هم گیاه درمانی و هم آب درمانی. یعنی پاس نشون میده که از طریق دعا، حتی قرآن نمونه هایی برای ما ارائه داده که چگونه انسان میتونه شفا پیدا کنه اگر دعا رو درست کرده باشه، نه این آزمایش هایی که داره انجام میشه و فکر میکنن که دعای لفظه. و آزمایش علمی هم کردن که اون شیوه دعا کردن ها مثل بسیاری از شیوه دینداری ها که تصور میکنیم دینداری هست، بسیاری از شیوه های عبادت و نمیدونم امامت و اینها که فرسنگ ها با اون حقایق خودش فاصله داره، طبیعتا تأثیری هم نداره. خودمونو دلخوش کردیم که فکر میکنیم مسلمونیم یا شیعیم یا پیرو به بزرگانی هستیم، ولی عملا یه تشریفاتی رو بهش بسنده کردیم، طبیعتا خاصیتی هم نداره این نوع توجهات. بنابراین از این دعاهایی که اجابت شده چند تا نتیجه میگیریم. یک، این که دعا برای نون و آب و رفع گرفتاری های روزمره که خدا به ما عقل و فهم و شعور داده و ابزار حل کردنش رو داده نیست. دعا در یک شرایط اضطرار و بنبسته، میگه امن یجیب المضطر اذا دعا، اون کسی که اجابت میکنه مضطر رو، کسی که به اضطرار رسیده، کارت به استخونش رسیده، نه همینجوری که راحت و مرفه هست و میتونه مشکلش هم حل کنه، فکر میکنه که میونبر میتونه بزنه. انسانی که تمام تجربه ها رو کرده، همه راه ها رو آزموده، تلاش خودش رو کرده، مشورت کرده، همه راه ها رو طی کرده، به بنبست رسیده، به اضطرار رسیده، میره سراغ خالق خودش. امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء، خدا برمی‌داره این بدی رو از روش. یا میگه اذ تستغیثون ربکم، موقعی که به استغاثه افتاده بودید، پروردگارتون رو می‌خواندین در اون مشکلات جنگ، خدا شما رو اجابت کرد. پس تا از درون نجوشه، تا یه چیزی از دونه دونه سلول های ما ناشی نشده باشه، تمام وجود ما رو تسخیر نکرده باشه، دعا نیست، یه لغلغه زبانه. دعا تنها لفظ نیست، دعا به عمل آمدنه، دعا در درون ما انرژی و حساسیتی ایجاد میکنه که ما رو به سوی عمل سوق میده. آخرین آیات سوره آل عمران دعای دانشمندان رو برای ما نقل کرده، دعای اول الالباب، میگه ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف لیل و النهار لآیات لأول الالباب. در این آفرینش بیکران جهان هستی، در این کهکشان ها بس نشانه هاست برای دانشمندان. کی هستن اینا؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، اونهایی که در حال خوابیده، در حال نشسته، در حال ایستاده، یعنی در همه حال به یاد پروردگارشون هستن، میگن ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. خدایا اینا رو عوضی نیافریدی، خدایا اینا بازی نیست، بیهوده نیست، خدایا ما رو نجات بده از این غفلت و بیخبری و عوارضی که این غفلت به بار میاره، که نمیدونیم این جهانی که میلیون ها کهکشان داره بازی نبوده، خدا اینا رو آفریده، عبث نبوده، بی هدف نبوده. بعد میگه ربنا اننا سمعنا منادیا ينادي للايمان ان امنوا بربكم، پروردگارا ما شنیدیم اون ندایی که از درون ما این ندایی که برمیخواست و ما رو به ایمان دعوت میکرد، فآمنا، خدایا باور کردیم، خدایا ایمان آوردیم، فاغفر لنا ذنوبنا، خدایا عوارض و نتایج غفلت‌های قبلی ما رو پاک بکن، و کفر عنا سیئاتنا و توفنا مع الابرار، خدایا خطاهای ما رو، اشتباهات ما رو پاک بکن، ما رو با نیکان بمیران. ربنا و آتنا ما وعدتنا علی رسولت، خدایا اون وعده هایی که به رسولانت دادی تحقق ببخش برای ما. فلا تخزنا یوم القیامه انک لا تخلف المیعاد، خدایا روز قیامت ما رو شرمنده نکن، ما رو آبرو ریخته نکن موقعی که به نامه اعمالمون رسیدگی میشه. خب خدا چه پاسخی میده به اینا؟ دعاهای ایناست. معروفه که میگن بعد از شهادت حضرت علی، امشب شب ضربت خوردن حضرت علیه، معاویه میپرسه از یکی از یاران علی که چگونه دیدی علی رو، چطوری بود، خاطره ای داری از او؟ میگه آره، من یه شب رفته بودم، در یک سفری بود بیرون شهر، نیمه های شب دیدم علی بلند شده مثل مار گزیده، دستشو به دیوار گرفته، تلو تلو میخوره، زیر لب آیات آخر سوره آل عمران رو زمزمه میکرد، همین آیات رو. به یاد اون شهید بزرگوار من این روی مقداری بیشتر تفصیلش دادم. حالا خدا چی جواب میده به کسانی که این دعا رو میکنن؟ میگه فاستجاب لهم ربهم، خدا جواب داد. چه جوابی داد؟ انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، من عمل هیچ کسی رو ضایع نمی کنم، چه زن چه مرد. یعنی اینا که گفتین دعا بود، در وجودتون بود، اینا با وجودتون عجین و یکی شده، اگه شده به عمل میاد، منم که عمل کسی رو ضایع نمی کنم. یعنی دعای مفت، دعای لغلغه زبان که به جایی نمیرسه. دعای دانشمندان اول الالباب و خدا میگه خیلی خوب عمل کنید، مسلماً عملتون به نتیجه خواهد رسید. در دعا فقط باید خدا رو خواند ولا غیر. اینی که قرآن گارانتی کرده که اگه خدا رو بخوانید اجابت، خدا گفته که منو دعا بکنید. میگه اذا سألک عبادی عنی، پیامبر اگر کسی سراغ منو از تو گرفت، سراغ منو گرفت، نه سراغ مشکل حل مشکلات زندگیشو، نه سراغ آب و نون رو، اگه منو خواست، یعنی ارزش‌های متعالی رو، اگه توفیق خدمت خواست، توفیق بندگی خواست، خواست مثل من رحمت پیدا کنه، مغفرت پیدا کنه، عفو پیدا کنه، من حتما اجابت میکنم. میگه امن یجیب المضطر، ای کسی که جواب میدی، اجابت میکنی، برآورده میکنی حاجت کسانی که به اضطرار رسیدن، اذا دعاه، وقتی که او رو میخوانند، نه هر کسی هر چیزی بخواد. کجا خدا گفته شما هر چی بخواید؟ میگه اگر خواسته های متعالی داشته، یعنی اون چیزی که خدا گارانتی کرده، گفته بدون برو برگرد، تو صفات خدایی رو بخوای، خدا رو بخوای، یعنی ما ذات خدا رو که نمیشناسیم، خود خدا رو که نمیدونیم چیه که بخوایم، از خدا چی میفهمیم؟ خدا علیمه، یعنی علم بخوای، خدا حکیمه، یعنی حکمت بخوای، خدا عزیزه، یعنی عزت بخوای، نه تو سری خوردگی، خدا عفو، اگه بخوای اهل عفو باشی، خدا غفوره، تو هم اگه اهل مغفرت و بخشش باشی، خدا رحیمه، اگه آرزو و عشق به مهربان شدن داشته باشی، قطعا من تحقق میبخشم در وجود تو. ایناست که گارانتی کرده. در واقع امشب شب ضربت خوردن حضرت علی است. نامه حضرت علی دارن به فرزند بزرگوارشون امام حسن علیه السلام، نامه 31 نهج البلاغه. اساره زندگیشون، نتیجه تلاش‌های زندگیشون و تجربیاتشون و خلاصه‌شو به پسر بزرگشون هدیه کردند. در 14 قرن پیش یک پدری آنچنان با احساس و با مسئولیت بوده که برای فرزندش نامه می‌نویسه. یه بار عرض کردم چند درصد ما تو این دوران برای بچه‌هامون نامه نوشتیم؟ نامه‌های جدی، نه فدایت شدن از سفر. تو اون موقع اونم از جنگ صفین که برمیگشتن توی اردوگاه نظامی که تمام فکر و ذکر آدم به مسائل جنگی نشستن اونجا 20-30 صفحه نامه برای فرزند بزرگوارشون نوشتن، خلاصه اون چی که تو زندگی تجربه کردن. اولش هم میگه من نمیخوام به تحمیل کنم اینو عمل کنی، خودت میدونی، اگه میخوای خودت تجربه کنی برو بکن، ولی اگه خودت رفتی بدون این شرایط لازمه، چگونه دل خودتو باید پاک کنی. ولی من دلم نیمد، من نمیخواستم به چیزی بگم، میخواستم خودت بری، ولی دلم نیمد. تو پاره وجود منی، تو همه من هستی، تویی که ادامه دهنده راه منی، خواستم اینا رو بهت بگم. قسمتیش راجب دعاست، قسمتیش راجب دعاست. در این شب دعا از زبان مبارک حضرت علی جا داره که ببینیم اون بزرگوار دعا رو چگونه میدید. میفهمد ان الذی بیده خزائن السماوات والارض، اون خدایی که تمام گنجینه های جهان هستی به ید قدرت اوست، قد اذن لک فی الدعا، خدا به تو، به توی ای انسان اذن دعا داده. یعنی هیچ موجودی در دنیا اهل دعا نیست، هیچ اسب و سگ و گربه و مورچه و پرنده، هیچ موجودی توی دنیا دعا نداره. دعا نه به معنای دینی که ما فکر میکنیم، دعا یعنی خواسته، یه حاجتی بیش از غرایز. هر حیوانی رو غرایزش رو تامین کنیم هیچ مشکلی دیگه نداره، هیچ چی دیگه نمیخواد، همون غرایزی که داره. تمامی موجودات قرائز بر اونها حکم میکنه، هیچ چیزی فراتر از اون نمیخوان، هیچ چیزی، هیچ موجودی تو دنیا وجود نداره. فقط انسانه که اگه کره زمینم بهش بدین باز سیر نمیشه. آقای بیل گیتس فعالیتش کم شده با 70 میلیارد دلار، میبینیم نه، کره زمینم به او بدن، به هر انسانی بدن، در درون ما یک نیرویی است که هیچ وقت ما اشباع نمیشیم، برای که ما مال این دنیا نیستیم، ما مال بی‌نهایتیم. خود این یه دلیله که ما برای اینجا آفریده نشدیم، وگرنه راضی میشدیم از اینجا. دعایی که حضرت علی میگه یعنی اون انگیزه و احساسی که خدا در درون انسان قرار داده که چیزی بیش از اون چه هست بخواد. انسان‌های اولیه احساس کردن که چقدر خوبه بتونیم روی آب حرکت کنیم بریم، انقدر فکرشون رو به کار انداختن، یه تخت چوبی انداختن، آخر قایق در طول هزاران سال ساخته شد تا کشتی‌های امروز. انسان آرزو میکرد که من بتونم سریع‌تر برم، اسب و حیوانات دیگر رو رام کرد، چرخ رو اختراع کرد تا رسید به اتومبیل‌های امروز. انسان میخواست، یکی از دعاهای انسان این بود که منم مثل پرندگان پرواز کنم، انقدر تلاش کردن افتادن مردن تا بالاخره جت‌های امروزی ساخته شد. میگه خدا به تو ای انسان اذن دعا داده و تکفل لک بالاجابه، خودش هم اجابتشو گارانتی کرده، تضمین کرده، یعنی با استعدادایی که در درون تو گذاشته. به تو گفته او رو بخوانی تا بهت بده و تسترحمه لیرحمک، خواست رحمت او رو بجویی تا مشمول رحمت بشی. ولم یجعل بینک و بینه من یحجبک، بین خودش و بین تو خدا هیچ کسی رو نداشته که تو رو حواله به اون بده، بگو بگه که تو که خب رود سیاهه، برو یکی از اون آدمای با آبرو پیدا کن، پارتی پیدا کن سراغ من. هرگز. ولم یلجئک الا من یشفع لک الیه، هرگز کسی رو قرار نداده که شفیع تو بشه برای رسیدن به خودش. سخن حضرت علیه، سخن من نیست. ولم یلجئک، تو رو حواله نداده، الا من، به سوی کسی که یشفع لک الیه، شفیع بشه، واسطه بشه. از امام سجاد هست این دعای 13 صحیفه سجادی است. من توجه به حاجتهی الى احد من خلقک، خدای اگر یک کسی یه حاجتی داشته باشه به احدی از بندگانت بخواد متوجه بشه، او جعله سبب نجاح، یا او رو وسیله بکنه برای موفقیت در این کار، فقط تعرض للحرمان، خودش رو در معرض محرومیت قرار داده. و استحق من عندك فوت الاحسان، مستحق شده که احسان تو از او دریغ بشه. حالا چرا دعاهای ما مستجاب نمیشه؟ این سخن علی رو نخوندیم؟ این سخن زیباترین روح پرستنده جهان رو به تعبیر دکتر شریعتی امام سجاد رو نخوندیم؟ دعای کمل رو نخوندیم؟ میگه استشفع بک الی نفسک، خدایا من خودتو شفیع خودت میکنم. میتونست بگه پیامبر رو شفیع میکنه. اتوسل الیک به ربوبیتک، من متوسل به ربوبیت خودت میشم. نمیگه من توسل به کسی دیگه پیدا میکنم. این شبات دعای ابو حمزه سومالی رو در سحر انشاءالله توفیق داشتین بخونید، از تعلیمات امام سجاد علیه السلام هست. میگه توجهت الیک به حاجتی، خدای حاجتم و مستقیم سراغ خودت میارم. و به دعایک توسلی، به چی متوسل میشم؟ دعای توسل میخونم. میگه تو رو میخوانم، توسل من به خودته. میگه دلیلی علیک و حبی لک شفیعی الی شفاعتک، همینه که عاشق تو هستم، تو رو دوست دارم، همین شفاعتمه. خدایا به ذمت الاسلام اتوسل الیک، من به چی متوسل میشم؟ به تسلیم به مقام تو. به چی اعتماد دارم؟ به حرمت القرآن اعتمد الیک، به حرمت قرآن به تو تکیه میکنم. اما و به حب النبی، با دوست داشتن پیامبر، با دوست داشتن اهل بیت او، ارجو زلفت لدک، میخوام به تو نزدیک شم. پس رابطه ما با پیامبر و اهل بیت او چیه؟ دوست داشتن اونا و پیروی از اونا، ولی خواسته ها با خداست، حاجت ها رو خدا برآورده میکنه. همینه که اونا رو دوست داشته باشیم که بندگان نمونه خدا هستند، بندگان مخلص خدا هستند، به خدا نزدیک میشیم. ولی همه خواسته ها، همه سخنان ما با خالقمونه. باز هم تو همین دعای سحر هست، میگه الحمدلله الذی انادی کلما شئت لحاجتی، ستایش برای اون خدایی که هر وقت دلم خواست باهاش خلوت میکنه، با خود اون خدا مستقیم. حاجتمو پیش او میبرم، سفره دلمو پیش او میندازم. و اخلو بهی، باهاش خلوت میکنم. حیث شئت لسری، اسرارمو هر جا خواستم با اونی که در میان میذارم. به غیر شفیعن، بدون هیچ شفیع. فیقضی لی حاجتی، حاجت منو برآورده میکنه. به من نگفته تو رود سیاه، برو کسی دیگه بیار. با تمام توابقم مستقیم سراغ او میرم. الحمدلله الذی لا ادعو غیره، حمد برای خدایی که بجز او هیچ کسی رو نمیخوانم. ولو ادعو غیره، اگه کسی دیگه رو بخوانم، لم یستجب دعایی، هرگز دعام اجابت نمی کنه. الحمدلله الذی لا ارجو غیره، هم برای اون خدایی که امید به هیچ کسی ندارم تو زندگی، و اگر به کسی دیگه ای امید داشته باشم، لأخلف رجایی، امیدم به نومیدی می کشه. به قول مولوی میگه ای خدا، ای خدا، ای فضل تو حاجت روا، ای خدا، ای فضل تو حاجت روا. این فضیلت توست که حاجت های ما رو برآورده می کنه. ای خدا، ای فضل تو حاجت روا، با تو یاد هیچ کس نبود روا. قرآنم میگه لهو دعوت الحق، دعایی که تحقق پیدا کنه فقط خدا رو خواندنه. میگه تمام چیزای دیگه، حتی انبیاء خدا رو اگر برای حوایج بخونید، مثل آبی است که دستتون رو بردین به سمت رودخانه، ولی آبی نیست که به دهانتون بیارید. تنها یاد و نام خداست که تشنگی وجود شما رو سیراب میکنه. هیچ چیزی توی دنیا نمیتونه سیراب بکنه اون عشق درون ما رو. اساس دعا تحریک ماست. ما فکر میکنیم دعا رو باید بکنیم برای اینکه به یک سلسله نیازهای مادیمون برسیم، ولی قرآن میگه که دعا شما رو تحریک میکنه تا از نون و آب بیاین بالا، تا از این مسائل پیش پا افتاده زندگی بیاین بالا، خواسته های متعالی پیدا بکنید، افق دیدتون بره بالا، انگیزه پیدا بکنید، ارزش های دیگه ای تو زندگی براتون مطرح بشه. و همین که بتونید این دعا رو بکنید خودش اجابته. ما خیلی دعاهایی میکنیم به یه چیزایی برسیم، میگه تو اگه موفق بشی که دعا بکنی این خودش نتیجه است، خود انجام دعا توفیقه، وگرنه تو همون خواسته های خودت موندی، در همون ها موندی. میگه آب کم جو، آب کم جو، تشنگی آور به دست، تا بجوشد آبت از بالا و پس. اینقدر دنبال وسیله امکانات نرو، آب کم جو، تشنگی آور به دست، تا تمام وجودت آب برات سرازیر بکنه. خب این در واقع یکی از شرایط این نوع دعاهاست که چگونه میباید در واقع این تأثیر رو در وجود ما بگذاره. من یکی دو تا از گفته های مولوی خدمتون میخونم، ببینید چگونه اون دعا رو میبینه. میگه آن نیاز مریمی بودست و بس که چنان طفلی زبان آغاز کرد. اگر مریم اون نیاز رو نداشت، احساس آبروریزی نمی کرد که چگونه پاسخ مردم بده، حالا این بچه رو به بغل گرفته، میگه اون طفل زبان آغاز نمی کرد. نیاز فوق‌العاده روح مریمه که تأثیر میذاره عیسی به سخن میاد. میگه حق تعالی گر سماوات آفرید، از برای دفع حاجات آفرید. این آیه قرآن اتفاقا میگه خلق الله السماوات والارض ولی تجزا کل نفس به ما تسعی. اصلا خدا جهان آفریده که به تناسب سعی و تلاش شما به انسانها بده تمام جهان هستی رو. میگه هر کجا دردی دوا آنجا رود، هر کجا فقری نوا آنجا رود، هر کجا مشکل جواب آنجا رود، هر کجا کشتی است آب آنجا رود. تا نگرید طفلک نازک گلو، کی روان گردد سپستان شیر او. بچه گریه نکنه شیر مادر جوشیده میشه. دعام همینه تا مشکلی نباشه، تا سوالی نباشه، تا نیازی در درون ما نجوشه اتفاقی نمیفته، چیزی به جواب نمیرسه. رو بدین بالا و پستی ها بدو، تا شبی تشنه حرارت را گرو. بعد آخرش میگه زرع جان را چون جواهر مزمر است. وجود شما مثل زراعته، مثل دشته. تو دشت دهقان میکاره تا یک محصولی بیاد بیرون. محصول وجود شما میگه جواهره. شما یه وجودی دارید، تو دشت وجودتون، تو زمین وجودتون جواهره. زرع جان را، زراعت جان را کش جواهر مزمر است. ابر رحمت پر ز آب کوثر است. ابر رحمت خدا هم که پر از آبه. پس سعی کنین آبو بیاری به سمت خودت، این جواهرات وجود خودت رو در واقع تحقق ببخشی. باز یه جای داستان دیگه میاره، میگه یک آدمی سر یه دیواری نشسته بود و دیوار بلندی، و زیر این دیوار یه نهر آب زلال و خنکی بود و اینم تشنه بود، ولی بالای دیوار بود، دستش به آب نمیرسید. میگه که بر لب جو بود دیواری بلند، بر سر دیوار تشنهی دردمند. مانعش از آب آن دیوار بود، از پی آب او چو ماهی زار بود. به شدت تشنه بود مثل ماهی که نیاز آب داره. ناگهان انداخت او خشتی براب، بانک آب آمد به گوشش چون خطاب. از اون بالای دیوار یک خشتی روی آجری رو میکنه، پرت میکنه به سمت آب، چلپ چلپ صدای آب میاد. میگه خلاصه آب به زبان حالا آب میگه، آب اعتراض کرد که خب چیکار داری میکنی مرد حسابی؟ بعد این پاسخ میده، میگه که تشنه گفت آب، مرا دو فایده است. این دو تا خاصیت داره، یکی این که همین صدای تو که به گوش من میرسه این از هر آهنگی دلنوازتره، برای تشنه صدای آب خیلی دلنشینه. دومی که هر یه آجوری که من از اون بالا میکنم میندازم یه پله به تو نزدیک شدن. داره دعا رو میگه که خود دعا مثل ربابه، مثل آهنگیست که دل ما رو تشنگی رو سیراب میکنه و بعد با دعا داریم نزدیکتر میشیم. میگه سجده آمد کندن خشت لذب، موجب قربا که وقت شد وقت تره. همین خودش سجده انسانه که داره پایین میاد به آب حیات نزدیک میشه. تا که این دیوار عالی گردن است، میگه وقتی خیلی تو دیوار وجودت این گردن کلفتیات بالاست، مانع این سرفرود آوردن است. سجده نتوان کرد بر آب حیات، تا نیابم زین تن خاکی نجات. بر سر دیوار هر کو تشنه تر، او کلوخ زفتر کند از مدر. هر کی که سر دیوار نشسته تشنه تره، آجرای بیشتری میکنه میندازه تو آب. ببینید چه تمثیل زیبایی کرده از دعا که در واقع نزدیک شدن به این مطلب هستش. در هر حال اون چه که ما تعلیم گرفتیم از امامان بزرگامون اینه که دعای امر درونیه. میگه که خیلی هم ناامید نشو اگر دعات مستجاب نشد. این نامه همون سیه که نهج البلاغه است، حضرت علی به فرزندشون میفرماید فلا یغنتنک ابتاء ابتاء و اجابته، مبادا مایوس بشی خدا یه ذره عقب انداخته اجابتشو. فان العطیه علی قدر النیه، بخشش خدا به اندازه نیت توست، چقدر تلاش کردی، چقدر انگیزه به خرج دادی. میگه چه بسا، من ترجمهشو میخونم، چه بسا خدا اجابت رو به عقب میندازه برای اینکه اجر کاملتری به تو بده، خیلی بیشتر تو رو بالا ببره. چه بسا یه چیزایی از خدا میخوای بهت داده نمیشه، ولی بهتر از او بهت داده میشه، یا تو دنیا یا آخرت که به نفع تستش. میگه چه بسا چیزایی تو میخوای که هلاکت دینت اگه خدا بهت بده، تو نمیفهمی. باز هم از دعاهای حضرت علی هستش در نهج البلاغه، میفرماید که اللهم ان فهمت عن مسئلتی، خدایا من اگه ندونستم که از تو چی بخوام. خدای مهم بکنه آدم چی بخواد از خدا، خدا ما رو به حال خودمون بذاره چیزایی میخوام که معلوم نیست به مصلحتمون باشه. خدایا اگر من ندونستم که از تو چی بخوام، فدلنی علی مصالحی، خودت مصلحت من رو به من حالیم بکن. و خذ به قلبی علی مراشدی، خدایا خودت اون جایی که من توش رشد میکنم دل منو علاقه من و عاشق اون راها بکن، منو به حال خودم نذار که من هرچی میخوام. حتی دلشو خواسته هاش رو به خدا میسپره، خدایا من دل منو عاشق و شیفته چیزایی بکن که تو اون چیزا من رشد میکنم، نه تو چیزایی که مصرفیه تمام میشه وقتی رفتم زیر خاک همه اینام دیگه رفته، چیزیشو با خودم نمیبرم. و این توفیق بزرگیست که ما بدونیم چی بخوایم. باز مولویست که میگه ای اخی دست از دعا کردن مدار، با اجابت یا رد اویت چه کار، تو چی کار داری که اجابت میشه یا نه، دست از دعا کردن بر ندار. داستانی رو تعریف میکنه که یک کسی خیلی دعا میکرد، خیلی ذکر حق میگفت و اجابت هم نمیشد. شیطان به خوابش میاد که مرد حسابی آخه دیگه بسته دیگه، آخه اگه قرار بود که جواب بده خدا که میداد. آن یکی الله میگفتی شبی، تا که شیرین میشد از ذکرش لبی. گفت شیطان آخری بسیار گو، این همه الله را لبیک کو، چرا جواب نمیده؟ می نیاید یک جواب از پیش تخت، چند الله میزنی با روی سخت. چرا یه جواب نمیده؟ انقدر سمجی، چقدر الله الله میگی. او شکست دل شد و بنهاد سر، دید در خواب و خضر را در خضر. خیلی نومید شد، خوابش برد. در خواب حضرت خضر رو در بهشت میبینه. حضرت خضر بهش میگه که گفت هین از ذکر چون مانده ای، چون پشیمانی از آن کش خانده ای. چرا ساکت شدی؟ نومید شدی که خدا به چیزی بده؟ دست کشیدی از او؟ گفت لبیکم نمی آید جواب، زان همی ترسم که باشم رد باب. خدا جواب نمیده، من میترسم خدا دست رد به سینه من زده باشه، ما را از درگاهش دور کرده باشه. گفت آن الله تو لبیک ماست، زیر هر یا رب تو لبیک ماست. گفت آن الله تو لبیک ماست، ببخشید، و نیاز و درد و سوزت پیک ماست. همینه که توفیق پیدا کردی الله را میخونی، این پیک ماست، نامرسان ما بهت رسیده، اون نیازت، اون سوز دلت، این پیک ماست. حیله ها و چاره جویی های تو جذب ما بود و گشاد این پای تو. تمام این تلاش ها این بر اون برا این لطفیست که ما به تو کردیم. ترس و عشق تو کمند لطف ماست، زیر هر یا رب تو لبیک ماست. با همون یا رب یا رب دائما داریم ما لبیک میگیم، داریم به جواب میدیم. این اصلا کمند لطف ماست. کمند رو میندازن، اسب وحشی رو میگیرن که اهلیش بکنن. تو داری به دام دل میفتی، تو داری عاشق میشی، تو چی میخوای؟ همینا خودش اجابته در واقع. بعد میگه که خدا به فرعون همه چی داد، کوچکترین درد و رنجی تو زندگی نداشت، برای که هیچ وقت او نتونست دعا بکنه. مگه دعا به این سادگی است؟ خواندن بی درد از افسردگی است، خواندن با درد از دل بردگی است. حالا مفصل خیلی قشنگ نشون میده که واقعا معنای دعا در چشم و دل عارفان ما چگونه بوده. من یه قسمت دیگه‌ای در این 5 دقیقه باز از مثنوی مولوی مناجات های اون عارف بزرگ رو میخونم، ببینید که اونها چگونه میدیدن. میگه گفت یا رب توبه کردم زین شتاب، چون تو در بستی تو هم کن فتح باب. بر سر خرقه شدن بار دیگر، در دعا کردن بودم هم بی هنر. یک شب قدر ماه رمضان، خدایا توبه کردم و آمدم به درگاه تو، حالا خرقه دعا رو بر دوشم انداختم، و ولی به خودم که نگاه میکنم هنر دعا کردنم ندارم، دعام بلد نیستم بکنم. کو هنر، کو من، کجا دل مستبی، چه هنری، من کجا هستم، تو کجا هستی، کو دل پاکی که بتونم با دعا بکنم. این همه عکس تو است و خود تویی. اگه یه حضور قلبی هم پیدا کردم، این پرتوب لطف توست که در آینه دل من انعکاس پیدا کرده، وگرنه هر چی از تویی. این دعا هم توفیق توست. بعد از این ما دیده خواهیم از تو بس. خدایا من از تو فقط یه دیده میخوام، یه بصیرت، من چشمم فقط باز بشه. بعد از این ما دیده خواهیم از تو بس، تا نپوشد بحر را خاشاک و خس. تا این دریای عظمت لطف تو رو، این خلقت بیکران تو رو، این خار و خاشاک نگیره، من چشمم بتونه ببینه. ساحران را چشم چون رست از اما، کف زنان بودند بی این دست و پا. میگه اون ساحران زمان موسی، اینایی که رزق تو رو میخوردن، نون تو رو میخوردن، نوکری فرعون رو میکردند، اندیشمندان نظام ظلم و جور بودند، همینه که چشمشون باز شد، جانشون رو کف دستشون گذاشتن، اولی مانورندگان به موسی شدن. وقتی هم که فرعون گفت همه تونو به دار میزنم، دست و پاتونو در جهت عکس هم قطع میکنم، گفتن لا زعیر انا الی ربنا منقلبون. باکی نیست، ما دیگه منقلب شدیم، ما متحول شدیم. بعد دعا میکنن، ربنا افرغ علینا صبرا و توفنا مسلمین. خدایا مهم نیست ما رو میکشه، ما رو در حالی که تسلیم خودت هستیم از دنیا ببر، نه تسلیم تهدیدهای فرعون. میگه که مولوی میگه ببین اینا وقتی دیدشون عوض شد، تا دیروز نوکر فرعون بودن، وقتی عصاهاشون هم انداختن گفتن به عزت فرعون انا لنحن غالبون، به عزت فرعون سوگند که ما پیروز میشیم، ولی وقتی دیدشون عوض شد یه آدم دیگه شدن. میگه یاده ما را سخنهای دقیق، خدایا به ما آموزش بده حرفای دقیق بزنیم، حرف حسابی بزنیم، که تو را رحم آورد آن ای رفیق، ای خدایی که رفیق هستی، تا با سخنهای دقیق رحمت تو را جذب بکنیم، هم دعا از تو اجابت هم ز تو، هم تو خودت استعداد دعا را در درون ما گذاشتی و هم خودت اجابتش رو امکانش رو به ما دادی، ایمنی از تو، محابت هم از تو، هم امنیت از توست، هم خوف از خطاهای خودمون در سیستم توست، گر خطا گفتیم اصلاحش تو کن، مصلحی تو، ای تو سلطان سخن، کیمیا داری که تبدیلش کنی، تو مثل شیمیست ها، مثل کیمیاگران همه چی رو تبدیل میکنی، وجود ما رو هم مبدل بکن، گرچه جوی خون بود نیلش کنی، این چنین میناگری ها کار توست، این چنین اکسیر ها اسرار توست. خب ملاحظه میفرمد که چطور این بزرگان ما مسئله دعا رو در واقع میفهمیدن و با چه زبانی این حقایق رو در واقع به ما منتقل کردن. من یک سخن کوتاه دیگه ای باز از مثنوی مولوی هست در انتها میخونم، 3-4 خط. این رو در تفسیر ما شاء الله کانه گفته، آنچه که خدا بخواد میشه. میگه این همه گفتیم لیکن در بسیج بی عنایات خدا هیچیم، هیچ، با همه این ادعاها، با همه این حرفها، یه لحظه چشم عنایتش برگرده، هیچیم، هیچ. بی عنایات حق و خاصان حق، گر ملک باشد سیاه هستش ورق، پادشاه صاحب هستیه، اگه عنایت خدا نباشه نامه عملش سیاهه. ای خدا، ای فضل تو حاجت روا، ای کسی که حاجت ها در چنین شبایی، شب قدر، ماه مبارک رمضان، ماه نزول قرآن، فقط خواندن توه، فضل توست که حاجت ها رو روا میکنه، با تو یاد هیچ کس نبود روا، اینقدر ارشاد تو بخشیده ای تا بدین بس عیب ما پوشیده ای. چقدر خدای لطف کردی، چقدر تعالی تویی که ستار العیوبی معایب ما رو پوشوندی، چه لطفی کردی تا کنون، چقدر ما رو ارشاد کردی، چقدر چشم ما رو باز کردی. قطره دانش که بخشیدی ز پیش، متصل گردان به دریاهای خیش. اون چه که در وجود ماست با این همه ادعامون، یه قطره است از دانش. میگه این قطره دانش که به ما بخشیدی، خدایا در چنین شب قدر که اجابت دعا هست، این قطره رو به دریاهای دانش خودت متصل بکن، ما آگاهیمون پیوسته به ربوبیت تو بشه. قطره علم است اندر جان من، وارهانش از هوا و خاک تن. خدای این یه مختصر علمی که دارم، یه قطره علم، اینو نجات بده از خودخواهی هام، از هوای نفسم و تصورات باطلم که فکر میکنم کسی هستم، چیزی هستم. پیش از این کین خاک ها خسفش کنند، پیش از این کین باد ها نشفش کنند. قبل از این که در دل خاک قرار بگیرم و نسیم روزگار همواره از بالای گور من بگذره، به دست فراموشی سپرده بشم، خاک وجودم بره در طبیعت، یعنی قبل از اینکه پرونده عمرم بسته بشه، خدایا به من توفیق بده این قطره دانش به دریای وجود خودت متصل بشه. از خداوند در این شب بزرگ، در این شب قدر، در شب اجابت دعا از خدا می خواهیم که چشم دل ما رو به حقایق خودش آشنا بکنه، به ما توفیق بده از اون امام بزرگواری که برج دیدبان عدالت بود، دژ نیرومند پاسداری از عدالت و آزادی و حقوق ملت بود، پیرو واقعی او باشیم، درس بگیریم از زندگی او، به جای تشریفات، آداب، ادعاها، انتظارات، به اسمها بسنده کردن، حقیقت زندگی علی رو بشناسیم و او رو که یک بنده مخلص خدا بود، شاگرد اول مکتب اسلام بود، دست پرورده پیامبر بود، امام و پیشوای خودمون قرار بدیم، به اون امامی که قرآن رو برای ما تبیین کرد، قرآن رو برای ما در زندگی عملی خودش مجسم کرد، بتونیم پیرو او باشیم و به توفیق الهی تقدیر خودمونو که در شب قدر قرار گرفتیم به لطف و عنایت خودت بتونیم در جهت مقدراتی که مرضی رضای خودت باشه انشالله تغییر بدیم. انشالله موفق و معید باشید. اللهم صل على محمد و آل محمد. خیلی ممنون. خیلی ممنون. خیلی ممنون. خیلی ممنون.